برای این سن و سال شعر سرودند کسانی همچون پروین دولت آبادی، عباس یمینی شریف، جبار باغچبان و محمود کیانوش بودند و ما امروز با بهانه درگذشت محمود کیانوش شعری از او خواندیم و یادی از او کردیم. این شاعر پرکار و پرسابقه کودک و نوجوان در سن 86 سالگی درگذشت. روانش شاد. محمود کیانوش نامی آشنا در کتاب‌ها و مجلات کودک و نوجوان دهه‌های 40 و 50 در ایران بود. او همچنان در زمینه پژوهش در حوزه ادبیات کودک هم فعال بوده و کتابی با عنوان شعر کودک در ایران نوشته است که یک منبع پژوهشی خوب در این زمینه است. حال که بحث شعر کودک و نوجوان پیش آمد، شاید این نکته گفتنی باشد که در کشور افغانستان تا کنون ادبیات کودک و نوجوان جای خود را باز نکرده است. در بین شاعران برجسته کشور کمتر کسی را میتوان یافت که مشخصاً با عنوان شاعر کودک و نوجوان معروف باشد. گویا این نسل در حوزه ادبیات هم محروم ماندند. از کسانی که در این عرصه در افغانستان کار کردند، در نسل قبل میتوان خانم پروین پژواک را نام برد که در خارج از کشور به سر میبرد و از نسل جوانتر کسانی مثل محمد حسین محمدی، محمد کاظم محقی و غلام حسن نوروزی در ایران برای کودکان و نوجوانان کار کردند. ولی هنوز تا رسمیت یافتن این ادبیات و ظهور چهره‌های بسیار پرکار در سطح کشور بسیار فاصله داریم. چه خوب است که کسانی که استعداد شعری در خود می‌بینند، طبع خود در این زمینه را نیز امتحان کنند و تصور نکنند که شعر برای کودکان و نوجوانان سرودن کار بی اهمیتی است. اتفاقا این نوع شعر دشوارتر و گاهی جدی‌تر است. به جهت این که ما با نسلی بسیار آماده رشد و پرورش روبرویم که شعر سرودن با آنها و کار کردن با آنها ظرافت و حساسیت بیشتری می طلبد. و ما با این امید که روزگاری در افغانستان شعر کودک و نوجوان جدی گرفته شود و شاعران نامداری در قلمرو زبان فارسی داشته باشد، شعر دیگری از محمود کیانوش را خدمتتان می‌خوانیم. گفتم کبوتر جان بیا، این بالها را باز کن، در آسمان نیلگون پرواز کن، پرواز کن. تا دست را بر هم زدم او بالها را باز کرد، در آسمان نیلگون شاد و سبک پرواز کرد. از جلوه پرواز او گویی دل من باز شد، همراه او چشمان من در گردش و پرواز شد. پرواز شادی بخش او شادی به جانم باز داد، جان مرا در آسمان همراه خود پرواز داد. دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردین. کارگاه شعر.
سلام، سلام شنوندگان عزیز، این برنامه قند پارسی از رادیو دری. خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید، این هستا که ما به هر حال تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخونیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سختتر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها رو اصلا کنار بگذاریم؟ نه، به نظرم میشه آدم مثلا کتاب های سخت‌تر رو بشینه بخونه. حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا از این کتاب ها شرح دارن، مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزل های بیدل شرح داره، از اون شرح ها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتاب ها رو با هم بخونه و تموم کنه. بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزل های بیدل، مثنوی معنوی، غزلیات شمس، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره، و اون وقت تو اوقات و فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه، بدون نیاز به راهنما میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثلا تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثلا نامه های عین القضات، کتابایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتابای مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد این مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و سپاسگزار همراهی صمیمانه شما. با برنامه این هفته قند پارسی هستیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
در این ساعت از علاقمندان نمایش هفته دعوت می‌کنیم که این برنامه را بشنوند.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش اعتماد، نویسنده سید محمد علوی،
سلام.
سلام طاهر جان، خوب هستی؟
تشکر.
سرحال معلوم نمیشی؟ نکنه که نمره امتحانت کم شده؟
ای کاش نمره امتحانم کم میشه شقایق جان.
خیریت هست؟ چی گپ شده؟
چی بگویم؟ دیشب پدر جانم یک گپ زد که تا صبح نتانستم پلک روی هم بانم.
وای، میشه بگویی که چی گپ شده؟ مام کم کم دارم تشویش پیدا میکنم.
هیچ، دیشب پدرم گفت که جان و پدر دیگه کم کم باید به فکر ازدواج باش.
این خود جیگر خونی نداره.
خب مام اول همین فکر میکردم. میخواستم به پدر جانم بگویم که اتفاقا من انتخاب خودم کردم که پدرم گفت به زودی میریم خواستگاری. خب. یعنی وقت زمان خواستگاری رو معلوم کرده.
باز تو می چی نگفتی؟
چی میگفتم؟ خب من میشرمم که روی گپ پدرم گپ بزنم. البته به مادرم گفتم. مادرم میگه که باید زودتر میگفتی. حالا که پدرت وعده خواستگاری رو مانده باید حتما بریم.
واقعا تو میخوای بری خواستگاری طاهر؟
خب چاره ندارم شقایق. البته مادرم میگه که وقتی که رفتی یک بانه پیدا کو. چی میفهم بگو که دخترشان تب دلم نیست. ای تو رست او تو رست چاق است لاغر است یک گفه بزن دیگه.
خب البته مادر جانتم راست میگه دیگه. نکنه که میترسی که از او دختر که ببینیش خوشت بیایم؟
نه بابا هیچی گفه است. من بیشتر تشویش پدرم دارم.
تشویش پدرت داری؟ چرا؟
میترسم که پدرم از این دختر خوشش بیاید بگوید که بچم حتما باید که همین دختر عروسی کنی.
یعنی چی میگی؟ گپای تو نمیفهم. تو خوش تو که خرد نیستی. ازدواج هم مسئله خرد نیست. یعنی تو به پدرت گفته نمیتونی که به من علاقه داری ها؟ نمیتونی بگویی که من انتخاب کردی؟
گوش کن، من در مورد خودت با مادرم یک کد گپ زدیم ولی خب به پدرم چیزی نگفتم. مادرم گفت که به پدرم گفته که من به یکی از هم دانشگاهیم علاقه دارم.
حالا کی وادی خواستگاری رو مانده پدرت ها؟
خب برای شب دیگه.
خب با او دختر بگو که مرا خوش داری. اگه دخترها بفهمن که خواستگارشان به یک کس دیگه علاقه منده است محال است که جواب مثبت بتن. من خودم یک دختر هستم. خب درک میکنم میگه
خدا
پارم.
خدا کنم من کوشش خودم میکنم ولی میترسم.
ما باید برم، اینا استاد افضل میایه. خوش نداره که بعد از او کسی وارد صنف شوه. با من خدا.
حالا دختر گلم تو چرا قدر پریشان هستی؟ کدام گپ شده؟
مادر طاهر امشب میره خواستگاری.
چی؟ گفتی میره خواستگاری؟
بله.
مگم تو نگفتی که با پدر و مادر خود گپ زده که بین خواستگاری خودت؟
با پدر خود که نه، اما با مادر خود گپ زده بود.
خب
ولی خب چی بگویم، میگم میشرمم از این گپا. البته مادرش با پدرش گفته که
خب خیر است جان مادر. شاید مادر و بچه به خاطر ای که بیگفتی پدر خانواده رو نکده باشن خواستگاری برن، ولی بانه کنن که دختر تبدلشان نبود.
طاهرم اینا میگه میگم، ولی خب تشویش داشت، میگفت که اگه پدرش رو دختر پسند کنه و خوشش بیایه او را مجبور میسوزه که همراه امو دختر آرسی کنه.
یعنی چی؟ چی میفهمم؟ چی مانا دختر گله؟ مگم نمیگه که طاهر به خودت علاقه داره و میخوای با تو ازدواج کنه؟
داره، اما خب به نظرم شهامت استاد شدن مقابل پدر خودا نداره.
حالا تو تشویش به جای نکو دخترم. به جای این کارا تیز تیاریت بگی که امشب میمان داری.
وای مادر جان، میشه که دور مرا خط بکشین؟ هیچ حوصله میمانداری ندارم. لطفا
چی کنم جان مادر، چی کنم؟ پدرت خو میشناسی؟ پدرت بهشان گفته که بیاین؟
پدر جانم یگان دفعه یگان کارایی میکنه.
بیکار بشینی اعصابت بیشتر خراب میشه جان مادر. اصلا یک کپی دختر گلم، چیزی که برای خودت زیاد است خواستگار خوب است. چه غصه میخوری؟ اوش کنی که رای نزنی تا مرا.
مادر جان چی میگین شما؟
از راستی میگم جان مادر، دروغم کجا بود؟ نام خدا پنجه هفته هستی، کیست که ترا خوش نداشته باشه؟ از راستی میگم جان مادر، اگه این بچه علاقش به تو همه قدره که میگی هست باشه، یک دختر دیگر ببینه رنگ و رویش عوض شوه و هر ساعت دلش جای دیگه باشه، اما بهتر که تو رو هیچ نبیگی نگیره.
وای مادر جان، بچه‌ش میشه شما برین پشت کارهای تو؟
ای بابا میرم دیگه، نباش.
واقعا که
تو هنوزم به خاطر دیشه از اسم من خفه هستی؟ به خدا من قصد آزارت نداشتم، میخواستم که خودت غافلگیر کنم. همین
چوب باش دیگه طاهر، هیچ گپ نزن. تو میفهمی من چی کشیدم دیشب؟ چقدر ما گریان کردیم؟ اگر سکته میکردم چی ها؟
خدا نکنه، من بازم از خودت معذرت میخوایم. اصلا فکرش نمیکردم که خودت قضیت آزار ببینی. گفتم که من فقط میخواستم که خودت غافلگیر بسازم. همین
هی مادر سادی مرا سلکو که وام به ای کار خود اشتراک کرده، وام باعث شد که من رنج بکشم. میدید ما غصه میخورم، این خیالش نبود.
قول میتم دیگه تکرار نمیکنم.
ولی خدا را شکر که کل اتفاقا پلان مسخره تو بود. اگر نه که واقعا خودت بخواست کاری یک دختر دیگه میرفتی، من چی میکردم؟ دیوانه میشدم.
اصلا یکم چیزی محال است. من بار بار از علاقه به تو هم به پدرم گفتم هم به مادرم. البته پدر من یک آدم سنتی و بسیار محتاط است. خودت شاید خبر نداشته باشی، اما خیلی درباره خودت و خانوادتون تحقیق کردم.
از راستی میگی؟ خیبان که اکس مام برد بگم
مشنا.
پدر مام دوسیه خودتان رو هفت پشتتان رو ورق ورق کرده بود.
میگم این گپا رو گمش کن. پدرم میگفت که خوش نداره که دور نام دادیم و زیاد طول بکشن.
وای چقدر شبیه پدر من فکر میکنه پدر جانت.
میگم حالا نظر خودت چیست؟
خب راستش من باید فکر کنم ببینم که چی میشه.
شقایق صبر کن. ای بابا فکر کنم از دست من از خفص میخوای آزارم بده، میخوای جبران کنه. شقایق صبر کن، صبر کن، من بیایم.
چند ماه بعد
طاهر جان.
بله
کدام گپ شده ها؟ از لحظه که شیشته مدام سونه ساتت سیل میکنی چیزی شده ها؟ نگران چیزی سی؟
منتظر یک تلفن بسیار مهم هستم.
خب
قبل از اون میخواستم برات بگویم که من یک کار پیدا کردم.
کار؟ چی کاری؟
خب یک قسم تجارت است.
اوه تجارت؟ مزاق میکنی؟
نه از راستی میگم. میدانی که من و خود چند ماه میشه که ازدواج کردیم. درست است که فضل خدا و وضع مالی پدرم خوب است و گفته که از من حمایت میکنم، اما خوش دارم که دستم در جیب خودم بره.
خب راستش بخوایی مام خوش دارم که دست در جیب خودت باشم. میفهمم، اما خودت درسای هنوز خلاصم نشده دیگه، دست مستر دیگه مونده. پدرجانم گفته که تا خودت درس میخوانی از ما حمایت میکنه.
میفهمم، اما این کار یک قسم است که میتونم هم به درس دانشگاه خود برسم.
خب؟
هم به این کار. تو بدت میای که من از خودم کمایی داشته باشم؟
خب نه، بعدم خود نمیایه. قطعا خوش دارم که دست دجی به خودت باشه. ولی تو به من گفتی که عشقت معلمی است و خوش داری که در آینده معلم شوی.
درست است، هنوزم عشقم معلمی است. این کار یک کار موقت است. من جوان هستم، غرور دارم، خوش ندارم که دستم پیش کسی دراز باشه، حتی اگه پدرم باشه.
خب متوجه هستم عزیزم چی میگی، حقم داری.
شقایق جان یک سوال از خودت.
جان بپرس.
به من بگو که چقدر به من اعتماد داری.
دلیل این سوالت رو نمیدونم، اما این رو برات بگویم که از چشمایم کده بیشتر به خودت اعتماد دارم. حالا چرا این سوال از ما پرسن کردی؟
خوشحال شدم که گپ از خودت شنیدم. میفهمی در زندگی اگه اعتماد نباشه، اون زندگی به نظر من خیلی زود از هم میپاشه.
خب او که بله 100% هم اطور است.
یک دقیقه اجازه بده من موبایل خود جواب بدم.
کیست؟
باید خودش باشه. سلام، مهربانی کنین. تشکر، زنده باشین. من میان با پارک هستم، نیم ساعت دیگه بچه شم. خاطرتان جمع باشه. نه خاطرتان جمع باشه، سر نیم ساعت با من. خدا
کی بود؟ سر نیم ساعت کجا میخوای بری؟
خودت نمیشناختی. کار من از همین لحظه شروع شد. خب دیگه بریم.
ولی ما خود نه با پارک آمدیم عزیزم.
میفهمم پارک همینجا هست، باز بخیر میاییم. حالا باید برم سر وظیفه.
اوه 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 نام خدا.
بریم. گوش کنین، خاطرتان جمع باشه. بر ما اصل رضایت مشتری است. اگه از چیزی که ما براتان میتیم بهتر یا ارزانتر پیدا کردین ما پیستیتون رو براتون پس میتیم. نه ما از خودتون معذرت میخوایم. در مورد قیمت عرض کردم که ما از اول یه قیمت خوب و منصفانه با مشتری های ما میگیم. مثل بعضی ها نیستیم که اول قیمت خوب بالا میگن بعد از او برای راضی ساختن مشتری یک چیزه که هم کم میکنن. این چلبازیست. متوجه هستم. نه دیگه، خاطرتان جمع باشه، به شرط اصل بودن براتان میتیم. شما دیگه خودتان استاد هستین، جنس اصل و بدل حتما تشخیص میتین. ای زنده باد. معلوم بشه که همون قسمی که براتان گفتم خودتان استاد هستین. خب من صبحکی براتان تلفن میکنم و محل قرار واده ما رو براتان میگم. زنده باشین. با من خدا.
بفرما عزیزه، میام چای.
تشکر شقایق جان. تشکر. خب چای مزه‌دار است.
نوش جانت. میگم طاهر جان.
بله.
این چه قسم کار است که نی شب داره نی روز داره؟ ششم میشه که خودت همراهش کار میکنی، اما نی دوکان داره نی شرکت داره، یک تلفن است بس خلاص.
گفتم که عزیزم تجارت است.
این چه قسم تجارت است آخه؟ نباید یک جا و مکان داشته باشه، نباید یک نفر باشه که ببینیش حضوری.
مهم نیست که پیسه داره، همین روزا یک موترم تو خوب و لکس مندازم زیر پای شقایق جان خودم.
چی؟ موتر لکس؟
خوشحال نشدی؟
طاهر جان، ای چی قسم تجارت است که خودت به شش ماه کمتر صاحب موتر لکس میشی؟
تجارت نو رقمیست دیگه، میشه که راه 100 ساله را به یک شو طی کنی. البته از اون طرف شما ممکن است که کم چانس باشی و تمام هست و نیستم در یک شب و باد بتی.
حالا چی ضرورت داره که تو میخوای تمام راه را یک شب بری؟ آستا برو، ما خجالتی نداریم.
بعد از که آدم زودتر به مقصد برسه. نه بعد است.
نه بعد نیست، اما تا مقصد آدم کجا باشه و چی باشه؟ راستش من میترسم طاهر جان.
گپای بد نزن دیگه، خوشبختی خود ترس نداره.
بله آه، خوشبختی ترس نداره عزیزم، به شرطی که واقعی باشه.
خاطر جمع باشه، واقعیست. میگم شقایق جان، یک چند تا تابلت در جیبم بود، خودت ندیدی؟
تابلت؟ آها، وقتی میخواستم کالایتا بشویم دیدم، انداختم دور دیگه.
چی؟
آها،
دور ریختی؟
چی رنگ روید سفید گچ بودی پرید؟ نه برات نگاه کردم. حال تابلیتا چی هست؟
تابلیت سردرد هست، از یک از همکاران گرفتم، خیلی تعریف میکرد، ما هم خوشم آمد.
خب برای یک تابلیت سردرد تو ترسیدی؟ البته صبر کن، مگه سر درد میکنه؟ تابلیت سردرد در خانه یک کود داریم.
نه سرم درد نمیکنه، میفهمید؟ خیلی تعریف کرد که ای تورستی تور از کم بخورید دیگه فی ثانیه سردرد رو گم میکنم از اینا. گفتم یک چند دارم بته.
وی خوی یک دانه بمان بته،
خودت که میدانه که من خوی ندارم از پیش خود دوا بخورم، اما رخمی گفتم ازش گرفته.
خب میگم یک دانه شه بمان بته که اگر نفع سردرد شدید میگیرم.
یک دخیل جزه بتم این موبایل خود جواب بدم. رئیس هم هست. هیچ نگم. سلام علیکم رئیس، زنده باشین، خاطرتان جمع باشه، من مو به مو فرمایشات و هدایات خودتان رو عمل میکنم. چی گفتم رئیس صاحب؟ موتر؟ ولی من لیاقتشه. زنده باشن رئیس صاحب، من با جان و دل خدمتان هستم. زنده باشن، بازم تشکر از خودتان، با من خدا.
کی بود؟ رئیس میگفتی؟
رئیس صاحبم بود.
چی میگم؟
ناوخ شده، خیلی خواه دارم.
بسیار خوب، من میرم جای تعوار میکنم. خب معلوم است که بسیار ماندستی. راستی طاهر؟
بره
سبا دانشگاه میری دیگه؟
دانشگاه؟
آها،
میرم دانشگاه میرم.
بسیار خوب، من برم خیلی جای تعوار.
زنده باشی.
خیلی خوش آمدی شقایق جان.
زنده باشی تورپیکای جان، خوب هستی؟
میگم چقدر کار خوبی کردی که آمدی. از وقتی که شوی کردی معتبر شدی.
هی بابا خورک، من شش ماه میشه که ازدواج کردم. میگه با چی مانا؟ چی هوایی؟ چی معتبری؟ ای بابا
مزاق کردم بابا. خب خودت خوب هستی؟ چی حال داری؟ کامل شیرین هست؟
آه شکر.
شویت بر وفق مرادت هست؟
طاهر که بچه خوب است.
خب خدا رو شکر.
راستی تورپیکای جان، خودت گفتی که شوهرت رفیق دوا فروش داره، درسته؟
بله، یکی از رفیقایش دکتر است، دوا خانه داره.
خب
ولی مشکل چی است؟ نکنه که پشت کنم دوای خاصی میگردی و یافت نمیشه ها؟
راستش نه، من یک تعداد تابلت به جیب طاهر پیدا کردم. خب میگه که از یکی از همکاراش گرفته، بر سردرد است و تو گپا.
بده من با فواد میتم، سیرو پودینهش برات پیدا میکنه، هیچ تشویش نکن.
واقعا میتی بر فواد خان؟ خدا خیرت بده. صبر کن بیا اینی تابلتا.
ظاهرش خوب عجیب نیست، مثل دیگه تابلت هاست، هیچ فرق نمی کنم.
نمیفهمم به خدا، شایدم که یک تابلت عادی باشه. راستش شایدم یک حس زنان است، شایدم تشویش من ناق باشه. نمیفهمم به خدا.
میفهمم، من هم یک مدت سرشویم شک داشتم، فکر میکردم که گمش کن.
خب حالا یه گپ رو گمش کن، بیا از خودمو گپ بزنیم. از خودت بگو، از زندگیت راضی هستی؟ راستی تو نمیخوایی که اولاد دار شوی؟ این 3 سال شد که ازدواج کردی، درست است؟
راستش گویی به این فکر.
بله 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 بله، طبق فرمایش خودتان رئیس صاحب، مهربان هستن شما. یک جهان تشکر از خودتان. بچشم مو به مو همون قسمی که خودتان هدایت دادین و گفتین انجام میتم. زنده باشین، با امان خدا.
طاهر جان.
بله بله.
اگه میشه اون موبایل سبیل شده رو اوسوبان دیگه، چند دقیقه همراهیت گپ دارم. یعنی چی؟ 24 ساعت موبایل دقیقه خوشت هست؟
موبایل سبیل شده رو میسوماندم، سر کار هستی ولی بازم مهربان هستی.
اینا چی هست ها؟
اون تابلت ها دست تو چی میکنه شقایق؟
تو بگو که بجه به تو چی میکنه؟
خب کار ما فروش همی تابلت ها و دیگه دواست. میفهمه یک شرکت پخش و توزیع دواست.
شرکت پخش و توزیع دوا؟
بله.
اگه دواست چرا با دواخانه خیر و فروش نمیشه؟ چرا دماوند جیب توف خیر و فروش میشه؟
خب اینا تابلت خارجی است، برای سردرد خوب است.
بسیار خب، بر سردرد است اگه، درست است؟
بله تابلت سردرد.
اگه قسمی است مام یکیشو میخورم، چون سرم از دست کارای تو داره میترق از درد.
نه 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 مشکلی نخوری،
مگرم نمیگی که تابلت سردرد است؟
خب بله تابلت سردرد است، ولی خب هزار رقم سردردی داریم، باید دکتر بری بعد از او دوا مصرف کنی. این گپا رو گمش کن، از کلکین بیرون سیل کو، موتر که گفته بودم برات، موتر لوکس، او را برم خرید رئیسه. یعنی چی؟ عشق شب خواستی بینی؟ شقایق سرکو کجا میری؟ میگم تیارشو برین اگ دو رو بزنیم، نارم بیرون میخوریم. چرا گریان کرد؟ چی شد؟
تو مطمئن هستی هاروسی گلم؟
پدر جان نیستی که دیوانه شوم. یعنی طاهر من کارش شده فروش مواد مخدر. من خود ازش چیزی نخواسته بودم، من خودم و زندگی خود راضی بودم.
هاروسی گلم شاید خودت اشتباه کرده باشی. البته تشکر که قبل از هر کسی من را با خبر ساختی. شاید او تابلت هایی که خودت به جیب طاهر پیدا کردی از خودش نباشه.
تابلیت از خودش نباشه؟
او بچه
خسایی، موتر لکس از کجا کدام؟ کارهای مشکوک، تلفونای مشکوک، اینا رو چی میگن پدر جان؟ میفهمین چند ماه میشه که روی کتاب باز نکده؟ میفهمین؟ به من میگه که دانشگاه میره ولی دروغ میگه، اصلا سمت دانشگاه دورم نمیخوره.
گوش کن شقایق جان، میگم از همین تابلیت هایی که میگی نمونهش هم رایت نیست؟ من یک رفیق دارم که بچهش پلیس است. برش نشان بتوم، شاید که خودت اشتباه کرده باشی.
پدر جان من اشتباه نکردم، من تابلیتا رو به یکی از خورخوندهایم که شویش به دوا خانه کار میکنه دادم. شوهرش گفته اینا مواد مخدر صنعتیست، خیلی هم خطرناک است.
راست میگی؟
به خدا اینا
لا حول ولا قوت الا بالله.
پدر جان الان چطور میشم؟
هی بچم چی بگم؟ اولاد برای پدر و مادر خود عزیز است، اما دیگرها چی گناهی کردن؟ به خاطر امثال طاهر زندگیشان خراب شوه، اونا چی گناه کردن ها؟
پدر جان متوجه کپایتون نمیشم.
به زودی به خیر متوجه میشی. امروز کی خانه میایا؟
من چون به خدا هر دفعه یک ساعتی میایا، اما خب معمولا طرف های دیگر خانه است دیگه.
گوش کن، وقتی که آمد برش بگو که از خانه شور نخوره، بگو که من میایم امرایش کار دارم. خب
بچشم پدر جان.
لا حول ولا لا حول ولا. من کجای کار میشتباه کدوم که آلی ایتو تاوانش باید پس بده.
پدر جان خیبا اجازیتون، من باید برم طرف.
میگم پدر جانم نگفت که چی کار داره؟ آخه تا حال پیش نامده که بگوی از خانه شور نخور که ما بیایم.
نه به من چیزی نگفت.
گفتی به خود تلفن کرد و گپه رو گفت.
وای طاهر جان چقدر پرسپال میکنی؟ میتونی به پدر جان تلفن کنی؟ حال پدرت هست، میخوای بیا ببینید همراهت گپ بزنه؟ بد است.
راست میگی، ولی خب پروا نداره، من فعلا به خانه هستم.
میگم میخوای که پدر جانم ات تلفن کنم که مادر جانم بیایه برنان شب پیش ما باشن، دور هم باشیم؟
برنان شب خوب است، ولی من یک قرار کاری دارم ساعت 8 بچه شب. این کار باش برای یک وقت دیگه. پدر جانم است، عمرش دراز است، من خودم میرم دروازه رو باز کنم.
خب
از خیرتم و چایمای تیار باشه که گفتم من کار دارم.
بسیار خوب، حالا برو دروازه رو باز کن، پدر جان ماتل نکو پشت در.
من برم دروازه رو باز کنم، خدا کنه خیریت باشه. تا حالی نشده که پدرم بگو یک از خانه شو نخو. خب این حالا برم دروازه رو باز میکنم ببینم چطور هست. خب سلام پدر جان.
ارگ پدر جان، درد پدر جان، خودش هست، خود ناجوانش هست.
چی میکنی؟
دستاتو بشکم، دستاتو بشکم.
بچم با پدر پیرت کاری خوبی نکنی. من به خودت امیدها بسته بودم، امیدها.
به خدا غلط شدم، من کاری نکردم پدر جان.
حرکت کن، تیز شو.
من کاری نکردم، من بیگناستم.
تیز شو گفتم، حرکت.
به خدا من کاری نکردم. پدر جان من کاری نکردم، به خدا کاری نکردم.
من باورم نمیشه که پدر طاهر رفته باشه و راپور بچه خود داده باشه. جان مادر چی میگی تو؟
میگم پلیس طاهر رو ولچک زده برد مادر جان.
حالا گیریه نکو قربانت شام. البته به نظر من پدر طاهر عجله کرد، شاید اگه امرای طاهر گپ میزد او را نصیحت میکرد بهتر میبود.
فکر نمیکردم که خوشبختی ماه قدر عمرش کوتاه باشه.
قربانت شام جان مادر، گیریه نکو. با زندگی هر کسی ممکن است که خطا کنه. دعا کو که طاهر سر عقل بیایه و...
چی میگن مادر جان؟ معلوم نیست که پلیس همراهش چی میکنه؟ قاضی به محکمه چی حکمی میته؟ اگه 10 سال 20 سال بندیش کنن چطور کنم ما؟
جان مادر، عیب شما جوانای عصری اینمی است که عجله دارین. خیلی هم عجله دارین. میخواین فرت کده به همه چیز برسین؟ کم صبر و حوصله است، یه ذره حوصله کنه.
مادر جون من خود اگه چیز از زندگی نمیخواستم، راضی بودم، خوشحال بودم.
زنگ میزنه بچه
پدر طاهر است.
خود جواب شه بده.
یک لحظه مادر جون، یک لحظه. سلام پدر جان.
سلام عروس گلم، خوب هستی؟
نه پدر جان، حال من اصلا خوب نیست. کاش که اصلا یه اتفاق نمفته.
گوش کن، باور کن که اگه طاهر بری تو همسر است، برای من فرزند بود، اما دیگه نیست. به نظر من خودت فراموشش کن.
پدر جان
میفهمم سخت است. راستی از آمریت پلیس تلفن کردن، گفتن که من و خودت بریم اونجا.
از چی خاطر؟
حتما برای تحقیقات سوال میکنن دیگه، هرچی که میدانی کلشه برشان بگو. سبا میاییم دانه در خانه تان تا همراه هم بریم. با مال خدا.
بامان خدا پدر جان.
چی میگه پدر تایر دختره؟
میگه سبا باید بریم ماموریت پلیس. میگم نکنه که به مام شک کردن.
نه جان مادر، کار پلیسا شک کردن است البته. شایدم که بخواین چند تا سوال ساده از خودت پرسان کنه. بگو یکی مثلا رفیقای تایر چی کسایی بودن، چرا رقم رفت آمد داشتن که خانه تان میامد از این گپا؟
ولی خب تایر مادر جان هیچ وقت کسی رو امره نمیخواد.
خیلی خوش آمدن، تنها آمدن.
صبحکی رفتون پشت آروسیم، ولی حالش خوب نبود آمیر صاحب.
بسیار خوب، پروا نداره، خودتان دعوت کنم که از شما تشکری کنم. طاهر بچه
ما دیگه بچه ندارم، یعنی ما بچه خاین بکار ندارم.
اجازه بتن که ما گفت
بفهمین آمیر صاحب، خیلی سخت است که یک عمر منتظر میوه دادن درخت زندگیت باشی و یک میوه تلخ نصیبت شوه، خیلی سخت است.
گوش کنن، درست است، اما درخت زندگی شما میوهش قند است، شیرین است اتفاقا.
کتره میگین آمیر صاحب، کتره میگین.
من به خود اجازه نمیتونم که به شما به احترامی کنم پدر جان. خودتان خواستم که برتان بگویم طاهر جان بیگناست.
بله، چی گفتین؟
بیگناست؟
خیلی، او تابلت ها چی میگن؟ موتور آخرین سیستم چی میگن؟
ما متوجه شده بودیم که یک باند بزرگ مواد مخدر صنعتی به دانشگاه نفوذ کرده.
آه خوب خوب.
و یک نفر احتیاج داشتیم که دانشجو باشه و به این باند هم نفوذ پیدا کنه، یعنی نفوذی پلیس باشه. طاهر جان کار قبول کرد. ما به خودتان بابت بچه شجاع و فامیده واقعا بگویم تبریک میگم پدر جان.
راست میگین آمیر صاحب.
بله.
خدا را شکر.
دلیل او موتر لکس هم اینمیست که طاهر جان اونقدر نقش خودش خوب بازی کرد، اعتماد رئیس بانده و خودش جلب کرده بود. به خاطر همین موتر مدل بالا را تحفه گرفته. حالا با کمک طاهر جان ما موفق شدیم که باند کلان مواد مخدر صنعتی را متلاشی کنیم. به خیر
خدا را شکر، هزار مرتبه خدا را شکر.
گفتم به بچه‌تان افتخار کنن.
معذرت میخوایم که به خودت شک کردم طاهر جان.
یادت هست که از خودت پرسان کردم چقدر به من اعتماد داری؟
رویم سیاه. خب
البته گناه تو نیست شقایق جان، حق داشتی شک کنی. من باید به خودت موضوع میگفتم، ولی عامر صاحب گفت که ممکن است که پلان فاش شوه یا حتی خودت به خطر بفتی، از این خاطر بهت نگفتم.
میگم طاهر تو نترسیدی کار قبول کردی؟
دروغ، چرا ترس داشت؟ چون هر احتمالی ممکن بود. اگه متوجه میشدن که من از طرف پلیس هستم ممکن بود حتی مرا بکشن.
یا خدا.
خب من چند ماه با پلیس همکاری داشتم، اما خیلی ها مثل همی پلیس ها تمام عمرشان با یه خطرات همراه هستن و به خاطر مردم با سختی های بسیار ساختن.
تو راست میگی، ولی قول بده که دیگه چیزی رو از من پت نکنی. خب
بچه شم بچه شم. میگم عامر میگفت که من میتونم پلیس خوبی شوم، نظر چی است که برم پلیس شوم؟
آزارم نتی طاهر جان، اصلا
مزاخ کردم، راستش خیلی کار اساس سختی است. خب این گپا رو گمش کن، نظر چی است که امروز شاش بریم رستوران یک نان خوب دو نفره بزنیم؟
چی ازی بهتر، بریم دیگه.
بریم امیال خیلی وقتش.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما این رو تعریف می کنیم جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جایی که تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کار نکردن سر یک نظام جدید متوافق
کنند.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، من اسلامزاده و همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. و تازگی بیش از 400 دانش آموز افغانستان که در مدارس افغان ترک تحصیلات خود را به پایان رسانده اند برای ادامه تحصیل به ترکیه اعزام شدند. برخی اعزام این دانش آموزان را فرصت مناسب برای افغانستان و برخی نیز آن را تهدید و فرار مغزها می نامند. از طرفی بسیاری نیز بر این باورند که چهره های نخبه و افراد با استعداد از دریافت بورسیه برای تحصیل در خارج محروم می شوند و به جای آن فرزندان مسئولان و چهره های سیاسی نزدیک به دولت همواره از این امتیازات استفاده می کنند. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهیم داد. به تازگی بیش از 400 دانش آموز افغانستان که در مدارس افغان ترک تحصیلات خود را به پایان رساندند برای ادامه تحصیل به ترکیه اعزام شدند. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در محفلی به مناسبت اعزام این دانش آموزان به ترکیه را یک فرصت برای آنها برشمرد و گفت:
دانش آموزان عزیزی که با استفاده از این فرصت عازم کشور ترکیه می شوند باید بدانند که یک فرصت بزرگی در اختیار آنها قرار گرفته است. از سوی دیگر آنها تنها از خانواده های خیش نمایندگی نمی کنند، بلکه آنها سفرای جلیل القدر افغانستان در کشور بزرگ ترکیه می باشند و از افغانستان نمایندگی می کنند و از این جهت باید تا آنجا که امکان دارد تلاش کنند تا بر افتخارات افغانستان بزرگ بیفزایند. من ضمن اینکه این فرصت را برای همه این عزیزان تبریک و شادباش عرض می کنم، از آنها می خواهم که از این فرصت بزرگ استفاده بهینه و مطلوب را بنمایند و پس از چند سال درس و تحصیل دوباره به وطن برگردند تا در خدمت معارف وطن، در خدمت نظام تحصیلات عالی افغانستان، در خدمت مردم افغانستان باشند.
عباس بصیر در ادامه صحبت‌های خود ضمن اشاره به اعزام شمسیه نفر اول کانکور افغانستان و ترکیه از تلاش‌های وزارت تحصیلات عالی برای اعزام بیشتر دانشجویان افغانستان به خارج از افغانستان خبر داد و افزود:
من خیلی خوشحال هستم که میشنوم شمسیه اول نمره عمومی کانکور موفق می‌شود به کشور ترکیه جهت ادامه تحصیل عازم گردد. این یکی از تعهدات من در روز اعلام نتایج کانکور بود. 102 بورسیه را برای کسانی که از اول نمره عمومی تا 20 نمره عمومی و از هر ولایت از اول نمره تا سوم نمره را اعلام کردن. خوشوقت هستم که حداقل یکی از این 122 بورسیه تحقق عینی پیدا کرد و شمسیه عازم کشور ترکیه شد. اما این کافی نیست. همون گونه که قبلاً طی نامه های عنوانی کشورهای دوست عنوان کرده هم، از هر کشوری بخصوص کشور دوست ترکیه می خواهم که برای این محصلین که نمرات عالی را به دست آوردن و لیاقت و ظرفیت والای خود را نشان دادن فرصت های بیشتری فراهم شود. حداقل 50 نفر از این مجموعه را من انتظار دارم که کشور دوست ترکیه در رشته های مختلف تر و انجینری بپذیرند. من همچنین با کشورهای دیگر در ارتباط و در تماس هستم تا در کنار دیگر بورسیه های عمومی که در اختیار وزارت تحصیلات عالی افغانستان قرار میدهند 122 بورسیه ویژه و خاص را نیز در اختیار ما قرار میدهند تا اینکه این محصلین عزیز عازم آن کشورها شوند. البته تعداد از کشورها اعلام آمادگی کرده اند، اما محصلین ما آمادگی خود را رفتن به آنجا نشان ندادند.
وزیر تحصیلات عالی افغانستان با یادآوری از محدودیت ظرفیت پذیرش جوانان افغانستان در نظام تحصیلات عالی این کشور و همچنین آمادگی افغانستان برای ایجاد شعبه‌هایی از دانشگاه‌های کشورهای مختلف گفت:
همانگونه که خدمت وکلای محترم پارلمان نیز بارها یادآور شدم، ظرفیت نظام تحصیلات عالی افغانستان برای تأمین نیازمندی‌های تحصیلی جوانان محدود و اندک است. ما تنها می توانیم در حدود 10% از جوانان عزیزی که جویای تحصیل در کشور هستند جذب نظام تحصیلات عالی نماییم. یعنی 90% از جوانان ما فرصت دسترسی به نظام تحصیلات عالی را ندارند. از این جهت ما موظف هستیم تا فرصت‌های بیشتری را برای جوانان عزیز خیش فراهم بسازیم. اما شما می‌دانید که ما چه محدودیت‌هایی در افغانستان از نقطه نظر فراهم آوری فرصت‌ها و تسهیلات داریم. از این جهت تلاش می‌کنیم تا از طریق تشویق همکاران بین‌المللی خیش برای اعطای بورسیه‌های بیشتر زمینه‌های بیشتر برای جوانان عزیز فراهم بسازیم. ما از همه کشورهای دوست خواهیم خواست که فرصت‌های بیشتری را در قسمت بورسیه فراهم بسازند. ایجاد شعبه های پوهنتون های معتبر دنیا در افغانستان فرصت دیگر است که می خواهند در افغانستان شعبه های پوهنتون های معتبر خیش را ایجاد کنند، نیز به عنوان یک مدل و نمونه برای ما از اهمیت بسیاری از نقطه نظر کیفیت برخوردار است. به همین جهت ما تشویق میکنیم که زمینه ایجاد شعبات پوهنتون های معتبر بین المللی در افغانستان فراهم بسازیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان متعهد است که از هر فرصتی برای توسعه ظرفیت نظام تحصیلات عالی افغانستان چی از نقطه نظر کمی و چی از نقطه نظر کیفی استفاده بکند و تمامی کشورهای دوست را تشویق بکند تا اینکه افغانستان را در این عرصه یاری برساند، چون باور داریم و مطمئن هستیم که نجات افغانستان، توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان، بالندگی افغانستان بستگی به همین نقطه دارد. تا آنجایی که ما در این راستا سرمایه گذاری میکنیم، معارف خود را تقویت میکنیم، تحصیلات عالی خیش را تقویت میکنیم، به همان اندازه ضمانت های نجات و رفاه و آسایش را برای مردم افغانستان فراهم کردیم. به همان اندازه که نسبت به این نقطه غفلت میورزیم، کوتاهی میکنیم، به همان اندازه نسبت به ثبات افغانستان، نسبت به شکوفایی افغانستان کوتاهی کرده ایم. از این جهت تحصیلات عالی در افغانستان یک اصل عمده و اساسی برای نجات کشور، برای توسعه و پیشرفت کشور به آسایش و رفاه شهروندان می باشد.
صحبت صحبت‌های عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان در مورد ظرفیت سازی برای حضور دانش آموزان و دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از افغانستان را با هم شنیدیم. اما برخی از کارشناسان و آگاهان اعزام این دانشجویان به خارج از افغانستان را با توجه به اینکه بسیاری از آنها دیگر به افغانستان برنمی‌گردند، آن را یک تهدید می‌شمارند، نه فرصت. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل، پرسیدم که در این زمینه چه نظری دارد؟
خب این یک موضوع کاملا واضح و روشن است که تحصیلات عالی و تحصیلات حتی ابتدایی در رشد کشور نقش بسیار بسزا دارد. اما مسئله امنیت یک مسئله بسیار عمده است. من فکر میکنم یک کمی میخواهند فرافگنی بکنن سیاست مداره افغانستان با بعض پروژه هایی که روی دست دارن یا فند هایی که از طرف کشورهای دوست میگرن، به خاطر که یک تعداد جوانای ما میرن دوباره برنمیگردن به خاطر مسئله امنیتی، و این یک ضربه بسیار کشنده بر پیکر فرهنگ و معارف افغانستان است. و ما بار شاهد بودیم که معاصلای ما رفتن به خارج کشور، ولی نبود امنیت در افغانستان باعث عدم برگشتشون به کشور شده. یا همین لحظه هم شما ببینیم که پست های دولتی خالی میشه به خاطر از اینکه اگر طالبان در دولت سهم بتن باید افراد بی سواد، ولی افرادی که در یک نظم نظامی به اصطلاح شامل هستند، اینا بین پست ها را اشغال بکنن. در پارلمان ما اکثر افراد بی سواد بایست نماینده جا زدن خود، و افراد دارای ماستری و دکترا در کشور بار ما دیدیم که دفتر به دفتر میگردن، کار نیست، زمینی کار نیست، ولی شما در دفاتر افغانستان فعلا میبینیم که بی سواد ها هجوم آوردن در پست های مهم دولتی. حتی اینا اسناد ساختگی را کردن که یکی بالای دیگه خود شاهدی میتن که تا سرحد لیسانس و حتی ماستری اینا بعض اسناد فراهم کردن از کشورهای شاید همسایه، شاید هم حتی کشورهای اروپایی، هندوستان و از این کشورها. بنابراین این یک نوع باز هم مگه خود تکرار میکنم که فرافگنی است و حمل کردن اینمی وضعیت بر بیسوادی مردم، در حالی که بیسوادها در رأس قدرت هستند امروز.
صحبت های عزیز احمد فانوس را شنیدیم که اعزام دانشجویان افغانستان به خارج از این کشور را یک تهدید برشمرد. اما نوریان از حد نجرابی، سخنگوی سابق وزارت معارف افغانستان، بر این باور است که می توان اعزام دانشجویان به خارج از افغانستان را هم فرصت شمرد و هم یک تهدید.
ارسال و اعزام دانشجویان نخبه افغانستان به کشورهای خارجی هم می تونه یک فرصت باشه، هم می تونه یک چالش باشه برای آینده افغانستان. فرصت به این دلیل بوده میتونه که خب یک تعدادی از نخبه های افغانستان و یک تعدادی از دانش آموزانی که علاقه بیشتر دارن به کسب علم و تحصیل اینا اعزام میشن به کشورهای خارجی، میروند از تجربه و از امکانات و از فرصت هایی که برشان در کشورهای بیرونی مساعد میشه از استفاده میکنن و میآیند این تجارب را در کشور خود هم به کار میگیرند. در این صورت یک فرصت میتونه باشه. اما تجربه ای که بدبختانه ما در افغانستان داشتیم نشان میده که عده کثیری از دانش آموزان نخبه افغانستان که غرض ادامه تحصیلات عالی اعزام میشن به کشورهای بیرون از افغانستان، با توجه به فضایی که در افغانستان حاکم است، اینا ترجیح میدن به کشوری که در اونجا تحصیل کردن در همونجا باقی بمانن و از امکانات و فرصتهایی که در اونجا برشان مهیا میشه از استفاده کنن. از طرف دیگه و این میتونه یک چالش بسیار کلان بر افغانستان باشه که ما ظرفیت ها و سرمایه های معنوی افغانستان رو از دست میدیم. از جانب دیگه این میتونه یکی از تفنهای کشورهای بیرونی هم به خاطر جذب نخبه ها از سایر کشورها، مخصوصا کشورهای جهان سومی باشه. و چنانچه اکثریت کشورهایی که امروز به ترقی و تعالی رسیدن، اینا با استفاده از فرصتهایی که از طریق بورسیه ها به شهروندان و به نخبه های کشورها، مخصوصا کشورهای جهان سومی، مهیا کردن، ظرفیت ها و امکانات فوق العاده معنوی کشورهای دیگر را جذب کردن و در قسمت رشد و ترقی و تعالی کشور خود از این ظرفیت ها استفاده کردن. بنابراین هم یک چالش است و هم یک فرصت است. اما خواهش ما به عنوان یک جوان و یک جوانی که در افغانستان تحصیل کردیم و تجربه کار و خدمت داریم و مدت دارم، از همه دانش آموزان نخبه که غرض ادامه تحصیل به کشورهای بیرونی اعزام میشن، این است که با توجه به وضعیت داخلی افغانستان لطفاً بر بگردن به افغانستان پس از پایان تحصیلات و بیاین از ظرفیت‌ها و از تجارب و از اندوخته‌های خودشان که از کشورهای بیرونی کسب کردن در راستای ترقی و رشد و تعالی کشور خودشان استفاده کنند.
در حال حاضر دانشجویان زیادی از افغانستان برای ادامه تحصیل در کشورهای مختلف به سر می‌برند و اگر این چهره‌ها بعد از ختم تحصیلات خود به افغانستان بازگردند به یقین می‌تواند در وضعیت علمی و فکری افغانستان اثرات بسیار مثبت بگذارند. در برخی از کشورها تضمین‌هایی برای این گونه دانشجویان اتخاذ می‌شود تا بعد از پایان تحصیل به کشور خود برگردند. از نوریا نزهت نجرابی سخنگوی سابق وزارت معارف پرسیدم که این وضعیت در حال حاضر در افغانستان چگونه است و آیا تضمین‌هایی برای بازگشت دانشجویان به افغانستان وجود دارد؟
بدون شک می‌دانم تضمین‌های وجود داشته باشد، ولی بدبختانه زمانی که دانشجویان نخبه اشغال می‌شوند به کشورهای بیرونی، تضمین آنچنانی از اینا گرفته نمی‌شود. خانواده‌های اینا می‌تونه که یک تضمین قطعی و نهادهایی که دانشجویان نخبه را اجرام میکنن به کشورهای بیرونی ارسال تحصیلات یک تضمین فوق‌العاده بدن که دوباره فرزندانشان بر بگردن و مصدر خدمت شوند به افغانستان، و از طرف دیگه هم میتونه یک توافقی با کشورهایی که دانش آموزان نخبه با اونا روان میشه صورت بگیره بین افغانستان و بین کشورها، که بر اساس توافق دانش آموزانی که تحصیل خودشان را در کشورهای بیرونی به اتمام میرسانند اینا دوباره برگشت داده شوند، و در صورتی که اگر عدم علاقمندی هم در اینا وجود داشته باشه نسبت به برگشتشان به افغانستان، اینا باید شکل اجباری برگشت داده شوند به افغانستان. یک توافق باید صورت بگیره بین افغانستان و بین کشورهایی که معمولا به نهادهای تعلیمی و نهادهای مشی در افغانستان و یا نهادهای تحصیلی بورسیه اشغال میکنند.
در حال حاضر اساسی ترین مشکل فعلی بیکاری در افغانستان بیکاری نسل دانش آموخته است که باید چرخ اقتصاد و مدیریت کشور را در دست بگیرند، ولی بیکار و بیمسئولیت پشت در اداره ها سالهای تمام رفت و آمد دارند و از کار خبری نیست. همه ساله حدود 100 هزار جوان از دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و خصوصی افغانستان فارغ التحصیل می شوند، ولی به دلیل نبود زمینه های کاری به جمعیت بیکاران در افغانستان افزوده می شود. هرچند که اوضاع نامناسب افغانستان و وضعیت ناگوار سیاسی اجتماعی باعث کساد بازار کار شده است، ولی بسیاری ضعف در پالیسی دولت و به کار گماردن افراد نالایق را از عمده علتهای افزایش بیکاری متخصصان می دانند. عزیز احمد فانوس در این رابطه گفت:
فرهنگ و معارف یک اصل بسیار مهم برای پیشرفت هر کشور است. در این هیچ شک وجود نداره، اما به شرطی که به این عرض گذاشته شود، به این موقع داده شود. ببینین امی لحظه بیسوادها روی کار هستند. اینا تا سطح وزارت پیش رفتند، تا سطح جنرالی و مارشالی پیش رفتند، ولی با سوادهای ما بیکار هستند. اصلان تا سطح دکترا و از این قبیل رتب علمی دارند، اصلان دقیق دارند. اینا بیکار هستند به خاطر کسر نمیشناسند، به خاطر که اینا درس خواندند، به خاطر که اینا زحمت کشیدند و متکی بر لیاقت خود بودند، نه بر یک وکیل، نه بر یک قماندان. من شخصا افراد اشخاص را میشناسم که کاملا نالایق بوده، به یک کسی دانسته که سند لیسانس بگیره شاگرد من بوده، ولی من بیخی آدرس دارم که اینا پستای بسیار مهم اشغال کرد، ولی شاگردان خودم میبینم. حتی امی امروز من یک شاگرد خودم دیدم که در نانوایی، در خبازی نان میفروخت. میگه من از پستم کشیدن و با کسی دیگه به خاطر تقسیم قدرت اینا بین خود وقتی تقسیم میکنن باز تا پایین ترین پست ها رو باید تقسیم کنن برای افراد که در ایار امایه میکنن، قماندان ها و بعض اراکیم دولتی. اینا طبعا در اطرافشان مانند خودشان آدم هاییست که سواد ندارن، یا اگر دارن هم یک سند خریدگی، یک سند ساختگی دارن، ولی اینا سواد اساسی ندارن. ولی چون پول دارن، امکانات دارن، قدرت دارن و صلاح دارن.
میکنن. اینا پست‌های دولتی، پست‌های بسیار مهمه تا وکالت پارلمان اشغال میکنن. اینا شما از یک جامعه طبعا توقعتون کمتر است که این جامعه توسط تحصیل به یک جای برسه. چرا تحصیل وقتی که کارایی نداشته باشه اونم مسئله آزادی بیان وارست که نمیگن ما دستاورده بزرگ داریم مثل آزادی بیان. شما هر روز میشنوید آزادی بیان چیزهایی را به خورد مردم میته ولی پاسپورتی وجود نداره که فلان کس مثلا کار بد را انجام داد، رشوت خورد، در فساد دخیل بود. پست‌های دولتی امروز خرید و فروش میشه تا $1,00,000 $50,000. حتی من دیروز شنیدم که در منطقه که ما زندگی میکنیم یک پست بسیار مهم دولتی برای کسی داده شده که نسبت به تفاوتی در وظیفه از اینجا تبدیل شده آمده در اینجا به عیس مسئول امنیت و در این چند روز منطقه ما به امنیت ترین منطقه کابل است. به این شک نیست که وقتی ما نظام میگیم اجزای به هم پیوسته است. وقتی در یک قسمت از این نظام یا در جزی از این نظام وقتی ناکارایی وجود دارد طبعا متاثر است تمام اجزا. ما هم متاثر هستیم از